Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammeden eşrefil enbiyayı vel mursaline ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtena ve zidna ilman ve amelen ve tekabbelen ya Rabbil alemin. Ve aftah aleyna futuhal arifine bike ya Rabbil alemin. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. شرح ابن قاسم رسیدیم به جلسه 44 فصل فی صلات الجمعه. این فصل در مورد احکام نماز جمعه هستش و شرایط و وجوب الجمعه سبعت اشیاء و شرط های وجوب جمعه 7 چیز است. یعنی این 7 مورد در شخص فراهم بشه نماز جمعه بر او واجب میشه. الاسلامو، یکی مسلمانی، شخص بر شخص مسلمان نماز جمعه واجبه، اما غیر مسلمان در دنیا بر او واجب نیست، از این جهت که مثلا غیر مسلمانی بعد از 50 سال 60 سال 70 سال مسلمان شد، دیگه نمیگه نمازهای جمعه ای که در طول 40-50 سال نخوندی باید قضا بگیری، بلکه شریعت اسلام عفو میکنه از او، در میگذاره از او برای تشویق و ترغیب آنان. اما در روز قیامت مؤاخذه میشند اگر با کفر از دنیا برند، یعنی به اینکه نماز 5 وقت رو نخوندن، نماز جمعه رو نخوندن، روزه نگرفتن، یعنی همون روزه های واجب رو، حج واجب به جا نیاوردن، ولی در دنیا از آنها مطالبه کرده نمیشه. وقتی مسلمان شدن دیگه نمیگیم مال همه این مدتی که گذشته رو باید قضا بگیرید، چون گفتیم برای تشویق و ترغیب آنها شریعت از آنها عفو کرده. و الا مثلا یک شخصی 70 سالشه مسلمان بشه، خب مثلا 15 سالگی بالغ شده، تو 70 سالگی میشه 55 سال، خب بهش میگه 55 سال نماز، هر روز هم 5 وقت نماز رو باید قضا بگیری، نمازهاتو روزه دیگه 55 سال، هر سال 30 روز روزه، ضرب 30 روز ضرب 55 سال چقدر میشه، همش رو باید قضا بگیری. خب خیلی سخت میشه براشون دیگه، خیلی سخت میشه. پس اسلام عفو کرده، کسی که مسلمان شد همه اینها از او عفو میکنه. و البلوغ و بالغ بودن، شخص بالغ باشه، و بلوغ هم قبلا خوندیم به سن 15 سالگیه، چه مرد چه زن. یه وقتی قبل از اون اگر انزال منی بشه بین سن 9 تا بالاتر، انزال منی بشه شخص بالغ میشه. و در دختران هم اگر حید بیاد در طول از 9 سال به بالا حیضشون بیاد، باز بالغ میشن. و العقل و دیگر عقل، عاقل بودن بر دیوانه که واجب نیست. و هذه شروط ایضا لغیر الجمعه من الصلوات، و این شروط همچنین برای غیر جمعه از نمازهاست که قبلا خوندیم. نمازهای 5 وقت دیگر همین شروط در اونها هستش که قبلا خوندیم. و الحریت و آزاد بودن، نماز جمعه بر بندگان واجب نیست. و ذکوریت و مرد بودن، نماز جمعه بر زنان واجب نیست. و صحت و سالم بودن، کسی که بیمار نمیتونه با بیمارش مسجد بیاد واجب نیست به او براش، البته بیمارش طوریه که نمیتونه بیاد. و الاستیطان و اهل وطن بودن، پس بر مسافر نماز جمعه واجب نیست، میتونه نماز جمعه بره یا نره. فلا تجب الجمعة على كافر اصلي و صبي و مجنون و رقيق و انثى و مريض و نحوه و مسافر. پس واجب نمیشه جمعه بر کافر اصلی و بچه و دیوانه و برده و زن و مریض و مانند مریض و مسافر. و شرایط و صحت فعلها ثلاثتون، و شرایط صحیح بودن انجام دادن جمعه سه چیزه. این سه چیز فراهم بشه یا این سه شرط فراهم بشه جمعه صحیح میشه. الاول و دار الاقامت التي يستوطنها العدد المجمعون. اول دار اقامه، مکان و منزل و منزلی که در اونجا اقامت داره، در اونجا ساکنه. التي يستوطنها العدد المجمعون، که ساکن آن هستند اون تعداد افرادی که نماز جمعه میخوان بخونن. سواء في ذلك المدن والقرى التي تتخذ وطنا، یکسان در آن شهرها و قریه ها روستاها که وطن گرفته میشه. وعبر المصنف عن ذلك بقوله ان تكون البلد مصرا كانت البلد قريه. و تعبیر آورد مصنف از این چیزی که گفتیم به گفته اش این که اون بلد، اون سرزمین، اون ابنیه، بناها مصر باشه، یعنی شهر باشه یا روستا باشه. مصر یعنی شهر، همون مدینه. مصر یعنی شهر. و مصر هم گفته میشه به شهر که قاضی داشته باشه، بازار داشته باشه و حاکم داشته باشه، پلیس داشته باشه، خب یعنی فرماندار داشته باشه، ولی قریه که روستا باشه نه، از اینها خالیه. و بلد هم که عامه، در اینجا بلد یعنی عام، یعنی اون سرزمین، اون ابنیه ها، بناها، چی شهر باشه چی روستا فرقی نداره. پس اولین شرط صحت انجام دادن نماز جمعه که نماز جمعه برگزار بشه، یعنی دو تا خطبه خونده بشه بعد دو رکعت نماز، اینه که اون منطقه شهر باشه یا روستا باشه. پس خیمه نشینان، کسانی که خیمه زدن، خیمه نشینی میکنن، گاهی در این منطقه ساکنن، گاهی به خاطر مثلا آب، علف کوچ میکنن، خب اینها نماز جمعه نمیتونن بخونن، نمیتونن بخونن. اگر بخوام بخونن هم مثلا دو خطبه بخونن بعد دو رکعت نماز بخونن براشون جایز نیست، باید چهار رکعت بخونن. و ثانی ان یکون العدد فی جماعت الجمعات 40 رجلا من اهل الجمعات. شرط دوم که نماز جمعه برگزار بشه اینه که عدد در جماعت جمعه 40 نفر مرد باشن، و اون 40 نفر مرد از اهل جمعه باشن. و اهل جمعه چه کسانند؟ و هم المکلفون الذکور الاحرار المستوطنون بحیث لا یزعنون عما استوطنوه شتاعا ولا صیفا الا لحاجتن. اهل جمعه چه کسانیان؟ آنها مکلف هستند. مکلف گفتیم بالغ و مسلمان و بالغ و عاقل باشه. ذکور مرد باشن، احرار آزاد باشن، مستوطنون یعنی گفتیم اهل وطن باشن، اهل اون منطقه باشن، به گونه ای که کوچ نمی کنن از آن جایی که وطن گرفته اند ساکنند، نه در زمستان و نه در تابستان، مگر برای حاجتی، مگر برای حاجتی، مثلا برای کاری یه وقتی یه ماهی میرن جای دیگه، یا برای تجارتی میرن یه ماهی جای دیگه. پس اهل وطن باید باشن. خب اهل جمعه که گفتیم مکلفین ذکور احرار مستوطن به آنها گفته میشه، باید 40 نفر باشن. حالا اگر اینها از 40 نفر پایین تر باشن، 37 نفر، 38، 39، البته این 40 نفر با امامه، یعنی 39 نفر با امام، 40 نفر. اگر کمتر از آن باشه نماز جمعه نمیشه برگزار کرد، یعنی دو تا خطبه خوند بعد 2 رکعت نماز، باید 4 رکعت خونده بشه، 4 رکعت ظهر. و ثالثا یکون الوقت باقی یا و هو وقت ظهر. سوم این که وقت باقی باشه، وقت جمعه همون وقت ظهره. فیشترط ان تقع الجمعه كلها في الوقت. پس شرط می شود این که واقع بشه نماز جمعه تمام آن در وقت. فلو ضاق وقت الظهر عنها بألم يبق منه ما يسع الذي لا بد منه فيها من خطبتيها و ركعتيها صليت ظهرا. پس اگر تنگان شد وقت ظهر از آن، از نماز جمعه، یعنی به این که باقی نماند از اون آن مقداری که گنجایش داشته باشه از آن چیزی که لابد از آن در نماز در جمعه، از 2 خطبه آن و 2 رکعت آن، اگر اینطور باشه صلی از ظهران، نماز ظهر خونده میشه. پس سوم این که وقت باقی باشه، یعنی وقت ظهر باقی باشه. پس شرطه که جمعه تمام آن در وقت واقع بشه. حتی اگر مثلا 1 رکعت در وقت واقع شد و 1 رکعت آن، یعنی رکعت دوم آن در وقت عصر، باید نماز 4 رکعت بخونن، یعنی اون نماز 2 رکعت رو ادامه میدن به 4 رکعت. فإن خرج الوقت و عدمت الشروط ای جمیع وقت ظهر یقینا او ظنا و هم فیها صلی الظهر بناءً على ما فعل منها وفاتت الجمعه سواء ادرك منها ركعتان ام لا. پس اگر وقت خارج شد یا اینکه شروط منعدم شد، یعنی تمام وقت ظهر به یقین خارج شد یا به گمان، یعنی گمان بردن، ظن و گمان غالبشون ایجاب کرد که وقت ظهر دیگه تمام شده، پس چی یقین داشته باشن وقت ظهر تمام شده باشه، چی اینکه گمان بکنن در همون و هم فیها، دقت بکنید، و آنها در نمازن، احتمال میدند که وقت ظهر به پایان رسیده، یعنی از آن تردیدشون از 50% به بالاست تا 99% که میگیم ظن، اما اگر 100% باشه که یقینه. خب پس اگر اینطور شد نماز ظهر خونده میشه، صلی از ظهرن، بناءً علی ما فعل منها، در حالی که بنا میگذارند بر آنچه که انجام داده شده از آن، یعنی همونطوری که مثال زدیم، مثلا 1 رکعت نماز جمعه خوندن، در رکعت دوم خب یقین داشتن که وقت ظهر دیگه تمام شده، خب این دیگه رکعت دوم انجام میدن دیگه بالا میان ادامه میدن، یعنی رکعت سوم رو و رکعت چهارم رو، یعنی نماز به از دو رکعت به چهار رکعت تبدیل میشه، بنا میگذارن بر اون نماز خودشون، یعنی ادامه میدن اون نماز خودشون، دیگه اون نماز باطل نمیشه بلکه از دو رکعت به چهار رکعت تبدیل میشه. و فاتت الجمعه تو و جمعه فوت میشه ازشون، حالا یکسانه که درک بکنند از آن یک رکعت یا نه، چی یک رکعت در بکنند چی نکنند، یعنی تا هنوز نماز سلام ندادند، تا هنوز سلام ندادند نماز، اگر وقت ظهر تمام بشه دیگه باید بلند بشن و ادامه بدن رکعت سوم و چهارم رو. ولو شکو فی خروج وقتها و هم فیها اتموها جمعتن علی صحیح، و اگر شک داشتن در خروج وقت جمعه در حالی که آنها در نماز بودن، در نماز جمعه بودن، تکمیل میکنن آن را جمعه بنابر صحیح. ما آنجا گفتیم اگر زن داشتن، زن یعنی گمانی که از مثلا 51% تا 99%ه، همونطور که در اصول فقه قبلا خوندیم. اما اینجا میگه شک داشتن، شک یعنی 50-50، یعنی اون تردیدشون که آیا وقت جمعه خارج شده یا نشده 50-50، 50% احتمال میدن وقت خارج شده باشه، 50% احتمال میدن وقت خارج نشده باشه. خب این شکه مستبد طرفینه. خب اگر اینطور باشه در خودشون در نمازن، بعد شک بکنن که گفتیم شک 50-50 در خروج وقت جمعه یا عدم آن، خب اینجا هنوز نماز جمعه رو تکمیل میکنن، دیگه تبدیل به چهار رکعت نمیکنن. اما اگر در زن داشتن در خروج وقت، یعنی مثلا 51% تا 52-53 تا 99% از 51% تا 99% احتمال میدن که وقت ظهر تمام شده و 49% یا کمتر 48-47 تا 1% مثلا احتمال میدن که وقت ظهر تمام نشده، پس احتمال اینکه وقت ظهر تمام شده باشه بیشتر بود دیگه. خب پس اونجا چهار رکعت رو تکمیل میکنن. اما اگر شک داشتن 50-50 در خروج وقت ظهر، که همون وقت جمعه وقت ظهر گفتیم، پس اینجا نماز جمعه رو دو رکعت تکمیل میکنن، دیگه به چهار رکعت تبدیلش نمیکنن. و فرائدها و من هم من عبر عنها به شروط سلاستون، و فرائض جمعه و از علما کسانی هستند که تعبیر میارند از فرائض به چی؟ به شروط. میگن شروط جمعه ستاست، بعضی میگن فرضهای جمعه ستاست. احدها و ثانیها خطبتانه یقوم الخطیب فیهما و یجلس بینهما. خب میگه اولی شرط یا فرض اول و دوم دو خطبه است که می ایسته خطیب در آن دو خطبه و می نشینه بین آن دو خطبه. پس دو تا خطبه باید باشه که در خطبه اول و خطبه دوم امام ایستاده، اگر توانایی داره باید ایستاده خطبه ایراد بکنه، ولی اگر توانایی نداشت که میتونه بنشینه، و بعدم بین این دو هم می نشینه. وقتی که خطیب استاد خطبه میخونه بین این دو می نشینه. قال المتولی به قدر طمأنینت بین السجدتین. شیخ متولی رحمه الله که یکی از امامان بزرگ مذهب خودمون شافعیانه، میگه این نشستن خطیب بین دو خطبه به قدر طمأنینه بین دو سجده است، به اندازه آرام گرفتن بین دو سجده است. ولو عجز عن القیام و خطب قاعدا و متجعا صحه، اگر عاجز شد از ایستادن و نشسته یا به یک پهلو خطبه ایراد کرد صحیحه. و جاز الاقتداء به ولو مع الجهل بحاله، و جایز اقتدا کردن به او همراه جهل به حالش. یعنی اقتدا کردن به چنین امامی که نشسته نماز خطبه ایراد میکنه یا به یک پهلو صحیحه، و اگرچه حالش رو نفهمیم که آیا واقعا عاجز از قیام یا نه، چون که خطیب میگیم خودش عالمه، پس حتما عاجزه، نمیتونه بیسته نشسته یا به یک پهلو داره خطبه ایراد میکنه. و حیث خطب قاعدن فصل بین الخطبتین به سکتت لا به اتجاهن. خب حالا اونجایی که خطیب نشسته خطبه ایراد میکنه، خطیب نشسته خطبه ایراد میکنه، میگه فاصله ایجاد میکنه بین دوتا خطبه با یک سکته ای، با یک سکوتی، نه با یک پهلو خوابیدن. چون که گفتیم اونجایی که خطیب استاده خطبه ایراد میکنه بین دو خطبه مینشینه. خب حالا اگر نشسته خطبه میخونه بین دو خطبه چیکار بکنه؟ دراز بکشه به یک پهلو؟ میگه نه، وقتی که نشسته خطبه میخونه، خطبه اولش تمام شد، همونطوری که نشسته فقط سکوت میکنه، به اندازه طمأنینه بین دو سجده سکوت میکنه و بعد دوباره خطبه ایراد میکنه. و اگر هم به یک پهلو خطبه میخونه که باز گفتیم صحیحه، باز بین دو خطبه یک سکوتی میکنه به اندازه طمأنینه بین دو سجده. و ارکان الخطبتین خمستون، ارکان دو خطبه پنجه: حمد الله تعالی، ثم الصلاة على رسول الله صلی الله علیه وسلم، و لفظهما متعینون. یکی حمد خداوند متعال، سپس صلوات بر رسول الله صلی الله علیه وسلم، و لفظ این دو متعینه، یعنی با حمد خدا باید باشه، با صلوات باشه. پس این لفظ متعینه، باید لفظ حمد باشه، اما خود الحمد نباشه مشکلی نیست، ولی لفظ حمد باشه. مثلا بگه احمد الله، یا نحمد الله، یا انا حامد الله، انا حامد الله. خب لفظ حمد متعینه که لفظ حمد باشه، ولی صیغه های مختلف مشکلی نیست. و صلوات بر رسول الله صلی الله علیه و سلم هم همینطور، لفظ صلوات متعینه، باید همون باشه، اما صیغه ها متفاوت باشه. بگه اصلی علی رسول الله صلی الله علیه و سلم، یا اصلی فعل مضارع، یعنی یا نه اسم فاعل بیاره، بگه انا مصلن علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. خب مشکلی نیست، فقط لفظ صلوات متعینه باید باشه. ثم الوصیت به تقوا ولا یتعین لفظه علی الصحیح، سپس وصیت به تقوای خدا، اما وصیت به تقوا لفظ آن متعین نیست بنابر قول صحیح، یعنی لفظ آن متعین نیست که همون تقوا باشه، مثلا اتقوا الله باشه، از لفظ تقوا باشه، هر لفظ دیگری که باشه و اون لفظ تشویق بر طاعت باشه، خب حاصل میشه. مثلا بگه به جای اتقوا الله بگه اطیعوا الله، مثلا بگه اطیعوا الله، خب جایزه. و قرائت آیت فی احداهما، و قرائت آیه در یکی از آن دو. خب یک آیه باید بخونه در یکی از دو خطبه، حالا خطبه اول باشه خطبه دوم فرقی نداره، ولی بهتره که خطبه اول باشه، چون که همونطور که در بعد میگه و دعا للمؤمنین والمؤمنات فی الخطبه الثانیه، و دعا برای مؤمنین و مؤمنات در خطبه دوم، دعا برای مؤمنین و مؤمنات در خطبه دوم باید باشه، اما قرائت آیه خب حالا چی در خطبه اول باشه چی در خطبه دوم، ولی گفتیم خطبه اول باشه بهتره، چون که دعا برای مؤمن و مؤمنات که یک رکن دیگره در خطبه دوم واقع میشه. و قرائت آیه هم اگر یا یک آیه باشه یا اگر کمتر از یک آیه باشه، مثلا نصف آیه باشه، اما اون نصف آیه طولانیه که معنا و مفهومش مشخصه، که در اون وعده یا وعیده یا وعظه مشخصه، پس اینم کفایت میکنه. اما اگر نه، نصف آیه بگه که معنا هیچ معنایی نمیرسونه، جمله ناقصه، نه اون نه صحیح نمیشه. و یشترط ان یسمع الخطیب ارکان الخطبه الاربعین تنعقد بهم الجمعه، و شرط میشه این که بشنوانه خطیب ارکان خطبه رو برای 40 نفری که با آنها نماز جمعه منعقد میشه. و یشترط الموالات بین کلمات الخطبه و بین الخطبتین، فلو فرق بین کلمات ها ولو بوزرن بطلت. و شرط هم میشه موالات بین کلمات خطبه، یعنی کلمات خطبه بینشون موالات باشه. اما مثلا چند جمله بگه بعد 5 دقیقه سکوت بکنه مثلا بعد ادامه بده، خب این کفایت نمیکنه. و بین الخطبتین، یعنی بین دو خطبه هم همینطور، خطبه اول ایراد کرد بعد میخواد خطبه دوم بخونه، بین دو خطبه گفتیم سکوتی میکنه که حداقلش به اندازه تومنینه بین دو سجده است، ولی سکوت زیاد میکنه بین دو خطبه، 5 دقیقه مثلا، خب این هم باطل میشه، بعد از نو خطبه یعنی ایراد بکنن. خب بعد میگه فلو فرق، پس اگر جدایی انداخت بین کلمات آن و اگرچه باز باشه باطل میشه. همونطوری گفتیم جدایی بندازه 5 دقیقه بین کلمات خطبه یا بین دو تا خطبه یا بین دو تا خطبه و نماز حتی که نگفت، بازم همینطور، یعنی دو تا خطبه که ایراد کرد، خطبه دوم که تمام شد بعد دیگه بلا فاصله نماز برگزار میشه. حالا قبل یعنی دو تا خطبه ایراد کرد بعد فورا نماز رو منعقد نکردن، بلکه مثلا 4-5 دقیقه طول کشیدن، خب اینم باز باطل میشه، باید از اول خطبه ایراد بکنن. و یشترط فیهما ستر العورت و طهارت الحدث و الخبث فی ثوب و بدن مکان، و شرط میشه در این دو خطبه ستر عورت، که خطیب، البته برای خطیب، برای مردم نه، برای خطیب که خطبه میخونه باید ستر عورت بکنه، عورتش رو بپوشه، و طهارت از حدث، چه حدث اکبر چه حدث اصغر، و خبث پاکی از نجاست در لباس و بدن و مکان، هم لباسش پاک باشه نجاست نباشه در اون، هم بدنش، هم مکان، یعنی اون جایی که مثلا پا میذاره یا جایی که مثلا نشسته یا جایی که دست میذاره، مثل مال نماز. اما کسانی که گوش میدن به خطبه، اونها شرط نیست که با وضو باشن یا ستر عورت بکنن، بلکه برای اونها خب ستر عورت سنته. و ثالث من فرائد الجمعات ان تصلى بدم اوله ركعتين في جماعات تنعقد بهم الجمعات. و سوم از فرایض جمعه این که برگزار بشه، این که نماز خوانده بشه، ان تصلى بدم اوله، یعنی تصلى میگه اول آن که تا باشه در تصلى دم داده میشه، یعنی فعل مجهوله، ان تصلي نه ان تصلى، یعنی مجهوله. خب انتو سلا اینجا نه، پیش من انتو سلا نوشته. خب حالا به دم اولیهی، خب چی معلوم چی مجهول، چی تسلا چی تسلی، اول دمه داره که. اما اینجا پیش من نوشته انتو سلا، بعد نوشته انتو سلا رکعتین به دم اولیهی، انتو سلا به دم اولیه رکعتین. چون که رکعتین نوشته پس تسلا نمیشه فعل مجهول بخونیم که انتو سلا. خب میشه، آره میشه انتو سلا که هیه نائب فاعل بگیریم، هیه نائب فاعل بگیریم که به جمعه برمیگرده، یعنی انتو سلا الجمعه تو رکعتین. آره درست میشه، مجهولم میشه خون انتو سلا به دم اول هی رکعتین. این که نماز خوانده بشه، یعنی نماز جمعه خوانده بشه دو رکعت در جماعت. تنعقد بهم الجمعه، به اون کسانی که جمعه با آنها منعقد میشه. پس یکی از فرضهای جمعه هم اینه که دو رکعت نماز خونده بشه و اون دو رکعت هم در جماعتی باشه. اون جماعت هم که همونطوری قبلا گفتیم اون جماعتی هستند که نماز جمعه با آنها منعقد میشه که اهل جمعه باشن. و یشترط وقوع هذه الصلاه بعد الخطبتين بخلاف صلاه العيد فانها قبل الخطبتين، و شرط میشه وقوع این نماز بعد از دو خطبه بخلاف نماز عید که نماز عید قبل از دو خطبه است. پس در جمعه خب همونطوری که دیگه واضحه، اول دو تا خطبه خونده میشه بعد دو رکعت نماز. اما عید نه، عکسه، اول دو رکعت نماز خونده میشه بعد دو تا خطبه. خب خطبه ها کلن خطبه ها بعد از نمازه، مگر خطبه جمعه و خطبه عرفه. خطبه جمعه و خطبه عرفه ابتدا خطبه خونده میشه بعد نمازه، بقیه نه، عکس، ابتدا نماز خونده میشه، ابتدا نماز خونده میشه بعد خطبه است. و مگر خطبه استسقا که جایزه چه اول نماز خونده بشه بعد خطبه، چه اول خطبه خونده بشه بعد نماز. پس تمام خطبه ها، خب حالا خطبه ها کلن 10 خطبه است، خطبه ها کلن 10 خطبه است. خطبه جمعه 1، 2 خطبه عید فطر، 3 خطبه عید اضحی، 4 خطبه کسوف، 5 خطبه خسوف، 6 خطبه استسقا. این 6 تا خطبه. بعد 4 تای دیگر در حج. اولی در مکه خطبه خونده میشه روز 7 ذوالحجه. دوم در نمره خونده میشه روز 9 که روز عرفه باشه. و سوم در منا خونده میشه که روز 10 باشه که روز همون عید قربانه. و چهارم در منا باز خونده میشه که روز 12 که همون نفر اوله. این 10 خطبه در همه اینها ابتدا نماز خونده میشه بعد خطبه خونده میشه، مگر خطبه جمعه و عرفه که ابتدا خطبه است بعد دو رکعت نماز. در جمعه و عرفه همینطور، اول خطبه بعد نمازه. و به غیر از استسقا که در استسقا جایزه چی اول نماز خونده بشه بعد خطبه، یا عکسش، اول خطبه خونده شه بعد نماز، فرقی نداره. و همه اینها هم، این ده خطبه‌ای که گفتیم، همه این ده خطبه‌ای که گفتیم همشون دو تا خطبه هستن، دو تا خطبه خونده میشن، مگر همون سه تا آخری که مال حج گفتیم، یکی روز نهم که روز عرفه باشه و دیگر روز دهم که روز عید باشه در منا خونده میشه، و دیگر روز دوازدهم که نفر اول در منا خونده میشه. اینها یکی خطبه خونده میشه. اون بقیه هفتا خطبه همش دو تا خطبه هست. و هیئاتها و سبق معنا الهیئات اربع خصال. و هیئات آن، یعنی هیئات جمعه، و معنای هیئت هم گذشت. خب هیئات یعنی سنت هاست، اما سنت ها خب چهار تا هستن. احدها الغسل لمن يريد حضورها من ذكر او انثى، حر او عبد، مقيم او مسافر. یکی از آنها غسله، یعنی برای جمعه غسل داده میشه. خب این سنت نزد خب خودمون شوافع، اما سنت برای چه کسی؟ برای کسی که اراده داره حضور در جمعه. حالا چی؟ اون کسی که حاضر میخواد بشه در نماز جمعه، ذکر باشه، مرد باشه یا زن باشه، آزاد باشه یا برده باشه، مقیم باشه یا مسافر باشه. اما کسی که نمیخواد حاضر بشه در جمعه، برای او سنت نمیشه غسل. مثلا زنان در خانه نماز میخوان بخونن، نماز چهار رکعت ظهر در خانه میخوان بخونن، خب دیگه غسل برای جمعه نمیزنن. اما اگر زنی خب با شرایطش بخواد بیاد به جمعه، در جمعه حاضر بشه، سنت میشه براش غسل بزنی، همونطوری که گفتیم الان. و وقت غسل ها من الفجر ثانی و تقریبه من ذهابه افضلو، و وقت غسل جمعه از فجر دومه، از فجر دوم، یعنی همون اذان صبح، فجر دوم که وقت صبح داخل میشه. از اینجا حالا وقت غسل جمعه شروع میشه. اما و تقریبه من ذهابه افضلو، اما نزدیک کردن آن به رفتنش به مسجد بهتره. مثلا هر موقعی که میخواد بره مسجد، ساعت 8 میخواد بره مسجد برای جمعه که بمونه اونجا تا ظهر، یا ساعت 11، هر موقعی که میخواد بره همون موقع غسل بزنه بهتره. چون که گفتیم این غسل جمعه برای چیه؟ برای حضور در جماعته، که نظیف باشه، بوی معطری بده بدنش، حالا هر چقدر فاصله ایجاد بکنه، خب ممکنه کاری چیز انجام بده دوباره عرق بکنه، خب همون خب یه مقداری ممکنه بدنش بو بگیره. پس موقعی که میخواد بره اون موقع غسل بزنه، بعد حرکت بکنه بره، اون بهتره. پس شروع وقت گفتیم از فجر دومه، یعنی اذان صبح، وقت صبح داخل بکنه. اما اگر مثلا قبل از اون هنوز اذان صبح نداده بخواد غسل بزنه، یعنی قبل از فجر دوم غسل بزنه، برای جمعه غسل بزنه، این سنت براش محسوب نمیشه. فإن عجز عن غسلها تيمم بنية الغسل لها، اگر عاجز شد از غسل زدن، تیمم میکنه بنیت غسل برای آن، یعنی نتونست غسل بزنه، مشکل داره، بیمار چیزی، تیمم میکنه برای غسل، برای سنت غسل جمعه. و تیمم هم که قبلا خوندیم، برای غسل همون دستش به زمین میزنه، مثل تیمم که برای وضو میگیره، به صورتش میکشه و دوباره دستش به زمین و دوتا دستاش. و ثانی تنظیف الجسد به ازالت ریح الکریه منه کسنان فیتعاطا ما یزیله من مرتکن و نحوهی. دوم تنظیف بدن، پاک بکنه بدن خودش را، به از بین بردن بوی کریه، بوی بد از بدن خودش، مانند سنان. سنان یعنی بوی زیر بغل. خب زیر بغل بیشتر بو میده، خب اینها رو زایل بکنه، از بین ببره، پس انجام میده آنچه که این بوی بد زیر بغل با آن زایل بشه از مرتک و مانند آن. خب حالا در اون زمان قدیم مرتک بوده، یک سنگی بودش که با اون پاک میکردن زیر بغل خودشون رو. خب امروزه که دیگه حالا با وسایل امکاناتی که بهتر نزدمون هست، زیر بغل جاهای دیگر پاک میکنیم برای اینکه بوهای بد از بین بره از بدنمون. و ثالث اللبس و ثیاب البيض فانه افضل الثياب، سوم پوشیدن لباس سفید که آن بهترین لباسه. برای جمعه لباس سفید پوشیدن بهتره وقتی میخواد بره شخص، سنته. روز عید که روز جشن، روز شادیه، خب رنگی پوشیدن بهتره. و رابع و اخذ الظفر ان طال و شعر کذالک، چهارم گرفتن ناخن که اگر طولانی شد، دراز شد، ان طال اگر دراز شد. خب ناخن دراز بشه به حسب اشخاص متفاوته، یعنی زمان مشخصی نداره که چند روز بگذره ناخن چیده بشه، ولی به حسب اشخاص دید که ناخنش بلنده بچینه. خب حالا چه روزی سنت میشه؟ روز جمعه سنت میشه. و موها هم همینطور، موهای سر که آرایش بکنه موی سر خودش رو، همینطور. فینتف ابتهو و یقص شاربه و یحلق عانته، پس میکنه موی ابت، ابت یعنی موی زیر بغله، موی زیر بغل اگر توانایی داره برای کندن میکنه، و اگر نداره که میتراشه. و یقص شاربه و کوتاه میکنه سبیل های خودش رو، و یحلق عانته و میتراشه موهای زیر ناف خودش رو دیگه. و تیب و یا در بعضی نسخه ها و تطیب و به احسن ما وجد منه، دیگه بوی خوش استفاده کردن به بهترین چیزی که نزد او یافته میشه، یعنی بوی خوش هر چی که بهتره استفاده بکنی از عطورات. و یستحب الانصات و هو السکوت مع الاصغاء فی وقت الخطبه، و مستحب میشه انصات، سکوت. انصات چیه؟ میگه و هو السکوت مع الاصغاء، و آن سکوتی همراه گوش دادنه، یعنی هم ساکت میشه حرف نمیزنه و گوش میده به خطیب. خب این مستحبه، نزد خودمون مستحبه. خب دلایلش دیگه در احادیث قبلا خوندیم، ولی خب نزد بعضی مذاهب واجبه که سکوت بکنن هنگام خطبه خوندن، اما نزد خودمون مستحب سنت سکوت کردن و مکروه حرف زدن. و یستثنا من الانصات امورون، و اگر کسی هم کار چیز انجام داد دیگه صحبت نمیکنه باهاش، صحبت باهاش نمیکنه، چون که ممکنه اون دیگه یک حرفی بزنه و جای حرف زدن اینجا نیست، سر حرف رو باز کردن نیست. و یستثنا من الانصات امور مذکورتون فی المطولات، و استثناء کرده میشه از انصات اموری که ذکر شده در کتابهای مطول. یعنی ما گفتیم که مستحب انصات یعنی سکوتی همراه گوش دادن. خب حالا میگه در کتابهای مطول بعضی چیزها ذکر شده که دیگه استثناء کرده میشه، شخص سکوت نکنه، صحبت بکنه. خب اون کجاست؟ منها انذار اعما ان یقع فی برن، یکی از اینها که دیگه اینجا خطیب خطبه میخونه دیگه شخص سکوت نمیکنه، حرف میزنه، کجاست؟ انذار دادن و هشدار دادن به نابیناست که واقع میخواد بشه در چاه. مثلا تو مسجد که هست در پنجره باز، یک نابینایی میخواد تو گودالی بیفته، خب اینجا دیگه سکوتی رو میشکنه و واجبشه، حتی اینجا واجبشه، واجبه که ندا بزنه به آن نابینا که مواظب باش جلوت گودالیه، و یعنی واجبش اینجا حرف بزنه. و من دب الیه اقرب مثلا، و کسی که دب یعنی حرکت کرد به سویش، داره به سویش میاد، اقرب مثلا، یا میبینیم که یک نفری نشسته و خبر نداره یک عقربی به طرفش میاد، ممکنه بگزه او رو. پس اینجا واجب مونه، نه اینکه اگرچه خود خطیب خطبه میخونه دیگه، اینجا سکوتی رو میشکنیم، واجب مونه که اطلاع بدیم بهش تا اینکه حفظ بشه. و من دخل المسجد و الامام یخطب و صلا رکعتین خفیفتین ثم یجلس، و کسی که داخل مسجد شد در حالی که امام خطبه میخونه، نماز میخونه دو رکعت خفیف که سبک باشه، ثم یجلس، سپس می نشینه. پس زمانی که امام خطبه میخونه، مثلا من وارد شدم، دو رکعت خفیف سنت تحیه مسجد میخونم و خفیف هم میخونم، می نشینم. حالا اگر دو رکعت سنت قبلیه رو نخوندم، میتونم نیت دو رکعت سنت قبلیه هم بیارم که تحیه مسجد برام هم حاصل میشه. و تعبیر المصنف بالدخل یفهم ان الحاضر لا ينشئ الصلاه ركعتين سواء صلى سنه الجمعه او لا. و تعبیر مصنف بالدخل، چون که گفت کسی که داخل شد به مسجد در حالی که امام خطبه میخونه، حالا دو رکعت خفیف میخونه، و پس مصنف گفت که اگر کسی داخل شد حالا میتونه دو رکعت بخونه. پس تعبیر مصنف بالدخل فهمیده میشه این که کسی که حاضره، که حاضره مثلا نشسته، خطیب خطبه شروع کرد به خطبه خوندن، خب اون قبل از اینکه خطیب بیاد خوب نشسته، حالا خطیب داره خطبه میخونه، حالا پاشه و دو رکعت بخواد بخونه، خب این نه، انشاء نمیکنه، شروع نمیکنه نماز دو رکعت. فرقی نداره که نماز سنت جمعه خونده باشه یا نه، اگر چه نخونده سنت جمعه دیگه بلند نمیشه. کسی که حاضر نشسته، خطیب اومد، خطبه ای را شروع کرد به خطبه خوندن، دیگه بلند نمیشه که دو رکعت سنت بخونه، حالا اگر چه سنت قبلی جمعه هم نخونده. ولا یظهر من هذا المفهوم ان فعلهم حرام و مکروه، لكن النووي في شرح المهذب صرح بالحرمه و نقل الاجماع عليه من عن الماوردیه. و باز هم ظاهر نمیشه از این مفهوم که فعل این دو، انجام دادن این دو رکعت، حرام یا مکروه براش. یعنی الان مصنف تعبیر آورد به دخله، هر با کسی داخل شد، امام داره خطبه میخونه، دو رکعت خفیف میخونه، پس از این میفهمی کسی که نشسته بعد خطیب وارد شد شروع به خطبه کرد، دیگه بلند نمیشه خطبه دو رکعت بخونه، حتی دو رکعت سنت قبلی جمعه هم نخونده باشه، حق نداره بلند بشه. خب حالا باز مشخص نمیشه از در اینجا که آیا حالا کسی بلند شد، در همین حالت بلند شد و دو رکعت شروع کرد به خوندن، آیا این کارش حرامه یا نه مکروهه؟ خب مشخص نمیشه دیگه. اما میگه لکن النووی، اما امام نووی رحمه الله در شرح مهذب تصریح کرده به حرمت که این کار حرامه، و نقل کرده اجماع رو، یعنی امام نووی رحمه الله در آنجا اجماع رو نقل کرده بران از امام ماوردی، که امام ماوردی رحمه الله اجماع علما بیان کرده که این کار حرامه. خب پس اگر شخصی نشسته بعد خطیب اومد شروع کرد به خطبه خوندن، در اثنای خطبه اون شخص که نشسته بخواد بلند بشه و هر نمازی بخواد بخونه، حرامشه. یعنی خلاصه کلام، خب این بحث هم در اینجا به پایان میرسه، میرسیم به نماز دو عید که دیگه انشاءالله در جلسه بعد خواهیم خون. و صلی الله علی سیدنا مولانا محمد و علی آله و صحبه و سلم، و الحمد لله رب العالمین.